اطراف آبراه باشیم، حواستون باشه بچه.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما عزیزان هستیم در عصر چهارشنبه 12 شهریور ماه 99 در یک عصر تابستانی. امیدوارم که اوقات خوبی رو تا این ساعت سپری کرده باشید. برنامه های رادیو معارف هم تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مجموعه نمایش باغ تماشا پخش شد. نمایش لشکر خوبان رو به اتفاق شنیدیم و رسیدیم به ساعت 17 که زمان پخش برنامه موسای لبنان، مستندی به نام موسای لبنان هست که همراه شما 18 دقیقه میشنویم. باز میگردیم در خدمتون خواهم بود.
شهریور سال 1357، رئیس مجلس اعلای شیعی لبنان از سفر دو روزش به سوریه بازگشت و بعد از ظهر به قصد دیدار با معمر قذافی عازم لیبی شد. 18 روز بعد 21 شهریور روزنامه ها نوشتند امام صدر کجاست؟ موسای لبنان.
امام موسی صدر با دست خالی به لبنان رفت، اما اقداماتی برای توسعه اقتصادی شیعیان لبنان انجام داد، از جمله تقویت سرمایه انسانی، ایجاد نهادهایی برای پرورش سرمایه انسانی، ایجاد ارتباط و پیوند با توایف لبنانی برای همکاری، جذب اعتماد و ایجاد امنیت و همچنین تشویق همه شیعیان و لبنانی ها برای تحول و رشد و پیشرفت. دکتر مهتدی، کارشناس مسائل سیاسی:
کارهایی که یک شبه انجام نمیشه سالها وقت میخواد، خون جگر خوردن میخواد، دودی چراغ خوردن میخواد، تحمل رنج و مشکلات رو میخواد و بیشتر از همه نیاز هست به یک عده افراد کارآمد، کادرهای کارآمد که اینها شبان روز در کنار آقای صدر کار بکنن و خودشون رو وقف این هدف بکنن که فی نفسه یک هدف مقدس و خدایی هست.
سید موسی مردی متفکر بود و شیوه ارتباط با مردم را خوب می دانست. از این رو روز به روز دیدار کنندگانش بیشتر می شدند، تا جایی که بعد از گذشت یک ماه افراد بسیاری جذب او شدند. حاج سعدالله قصیر از دوستان امام موسی صدر:
و علم فی المدینه فی صور ان سید موسی صدر جاء من ایران،
و در شهر در سور گفتند که سید موسی صدر از ایران اومده. مردم شروع کردند میرفتن پیشش برای خوش آمدگویی و برای خیر مقدم.
و كنت انا منهم،
منم میانشان بودم. هر روز دیدار کننده هاش بیشتر میشد، ولی اون کم حرف بود و پرتعمل، کم صحبت میکرد و چشم به صورت مردم میدوخت، مردمی که دورش جمع میشدن. اینقدر که چند روز بعد یک نفر از مؤمنان به من گفت: به چه درد میخوره؟ این کیه که پیش ما اومده؟ حرف نمیزنه. ما عالمی میخواییم که حرف بزنه. بهش گفتم آره، برای اینکه بتونه حرف بزنه اول باید اینجا و مردم رو بشناسه. گفت نقشه کشیدم که یه کاغذ زیر سجادش بذارم و بهش بگم تو چیزی نمیگی، ما تو رو نمیخواییم. همین آدم خودش دو روز یا سه روز بعد به من گفت: میدونی این مرد متفکره، به مردم دقت میکنه، چون روانشناسی مردم رو میدونه. همینطور هم بود تا اینکه یه ما از حضورش پیش ما گذشت. دیگه مردم همه دورش جمع میشدن، خب منم بودم. بر اثر دیدارهای پیاپی بود یا درباره من پرسیده بود یا چیزی بهش گفته بودن نمیدونم.
طلب مني ان اقابله،
منو خواست که به دیدنش برم تنهایی و من همین کارو کردم. گفت من پی آدم های درست کار میگردم که با اونا کار کنم. سراغ تو اومدم. حاضری؟
هل عندك استعداد؟
گفتم انشالله همونطوری باشم که شما میخواییم. انشالله.
وقتی امام موسی به لبنان رفت، یک مؤسسه خیریه به نام بر و احسان وجود داشت که غیر فعال شده بود. او آن را مجدداً فعال و اعضای جدیدی برای آن منصوب کرد و به وسیله این مؤسسه فعالیت‌های خود را پیش برد. در آن زمان تکدیگری و گدایی رواج داشت و این برای شیعیان لبنان بسیار زشت بود. اما امام موسی صدر جلوی این کار را گرفت. او پنج شنبه هر هفته در کانون فرهنگی امام صادق برای مردم سخنرانی می کرد. حجت الاسلام شیخ یوسف حسین استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان.
اولی کار ایشون این بود که خودش میره بازار شهر سور و به تجار و مردم دعوت میکنن که هر هفته شب پنجشنبه مثلا یا شب جمعه تشریف بیاری نادی امام صادق، یک قانون فرهنگی وابسته به سازمان یا جمعیت البر و الاحسان، تا فرهنگ اسلامی صحبت میکنه.
از آنجا که سید موسی صدر دارای اخلاق حسنه و روح متعالی بود، مردم از او استقبال شایانی کردند. او به محض ورود به جنوب لبنان مشتاق دیدار با سید محمد جواد روحانی آنجا شد. عبدالله احسان ساکن شهر معرکه در جنوب لبنان.
سید تشریف آوردن و ما در خدمتشون بودیم، ازشون استقبال کردیم. اینجا تشریف آوردن. بفرمایید تشریف بیارید. آقا خوش اومدید، صفا آوردید، خیر و برکت آوردید. صد بار خوش اومدید، صفا آوردید، خیر آوردید، برکت آوردید، خیر و برکت آوردید. حضرت آقا صد بار خوش اومدید و صفا آوردید، صد بار خوش اومدید و صفا آوردید. نورانی شد همه منطقه از وجود شما حضرت آقا، نورانی شد. بفرمایید تشریف بیارید. رفتیم بالا. اون بالا که رسیدیم گفت سید محمد جواد کجاست؟ روحانی اینجا، روحانی این روستا. گفتم آقا من در خدمتم. حالا من دعوتشون هم نکرده بودم ها. گفت من با تو میام، دست منو بگیر، فقط تو خونش ببر. گفتم من در خدمت شما. الان آقا میاد. ماشین گرفتیم و سید محمد جواد آوردیم پیش سید تا آروم گرفت. با اون اخلاق عالی و روح پاکیزه‌ای که داشت. همینطور بود. بله همینطور بود. بعد غذا آوردن خوردیم. شکر خدا اینم در عمر ما فرصتی بود. واقعا
كانت يعني فرصه من العمر
حقيقه. سید موسی متواضعانه از مردم سور دعوت میکرد که پای منبر او بروند تا معارف دینی را به آنان بیاموزد. حجت الاسلام شیخ یوسف حسین استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان.
چند بار ایشون دعوت کردن، مردم خیلی کم میاد. بعد خودش در منبر بوده و به این شکل صحبت کرده: آیا مردم سور، ما برای شما دعوت کردیم که تشریف بیاری، شما مسلمانان هستی، ما رجل دین هستی، اگر ما بیشتر از شما معارف اسلامی داشتیم چرا تشریف نمیاری معارف اسلامی یاد بگیری، و اگر شما بیشتر از ما معارف اسلامی داری چرا تشریف نمیاری به ما یاد بدی؟
برای نخستین بار در شهر سور نماز جمعه به امامت سید موسی اقامه و از رادیوی رسمی لبنان پخش شد.
اون وقت نماز جمعه بین شیعیان نبود ولی بین اهل تسنن بود، اما رادیو پخش نمی کنه. به تحریک و فشار امام موسی صدر نماز جمعه هر هفته باید از رادیو لبنان پخش بشه، رادیو رسمی لبنان پخش بشه. یک هفته برای اهل تسنن، یک هفته برای شیعیان.
با تشویق سید موسی برای نخستین بار زنان در مسجد حاضر شدند و نماز جمعه را به امامت او اقامه کردند. حجت الاسلام سید محمد قروی، امام مسجد امام صادق شهر سور:
روزهای اول، سالهای اول امام موسی صدر ظهر و شب نماز می‌خوندند و در روز جمعه دو مرتبه نماز می‌خوندند، یک مرتبه برای مردها نماز می‌خوندند، یک مرتبه برای زنها نماز می‌خوندند. البته در وقت بعدش هر دو زن و مرد را در یک وقت نماز می‌خوندن، پرده‌ای می‌گذاشتند و برای زن و مرد با هم دیگه نماز می‌خوندن. قبلا اصلا مرسوم نبود که زن تو مسجد بیاد، تا اینکه کم کم آشنا شدن به مسجد نماز را یکیش کردن.
نخستین اقدام سید موسی این بود که با پدیده تکدیگری مبارزه کرد، در نتیجه پدیده گدایی از بین رفت. او تلاش کرد در عوض مبلغی که تکدیگران در یک ماه به دست می آوردند، مبلغی را در خانه هایشان به آنان بپردازد و در کنار آن فرزندانشان را در مدرسه ثبت نام کند و برخی از امکانات زندگی را نیز برایشان فراهم کند. به همین دلیل به سرعت پدیده گدایی در شهر سور از بین رفت. خدمت به خلق شعار سید موسی صدر بود و او با تمام وجود به امور مردم رسیدگی می کرد.
تمام مردم، زن، مرد، بزرگ، کوچک، مشکلات شهر سور، مشکلات اطراف سور، اینا میبدن پیش امام موسی صدر و امام موسی صدر کارهای مردم را انجام میدادن و تلفن میکردن و امور مردم را به راه میانداختن.
نزدیکترین راه به خدا بعد از ایمان به خدا خدمت مردم، این شعارشون بوده.
امام موسی صدر در فاصله سالهای 1340 تا 1348 و در چارچوب برنامه ای میان مدت در شهرها و روستاهای سراسر لبنان دهها خیریه و مؤسسه فرهنگی و آموزش حرفه‌ای راه اندازی کرد که حاصل آن اشتغال و خودکفایی اقتصادی هزاران خانواده بی بضاعت، کاهش درصد بیسوادی، رشد فرهنگ عمومی و به اجرا در آمدن صدها طرح کوچک و بزرگ عمرانی در مناطق محروم آن کشور بود. صدرالدین صدر، فرزند امام موسی صدر و دکتر مهتدی.
بعد به کار که در سور کارشون رو شروع کردن به عنوان شیخ متواضع سور، بعضی وقتا روزی 500 کیلومتر مثلا با ماشین تو این یک وجب لبنان می رفتن. یک فرض کنید که 40 شخصیتی یا کسی در لبدهاتی در نزدیکی های مرز فلسطین بود، چند ساعت بعدش در شمالی ترین نقطه لبنان منطقه عکار و اینها باز یک مناسبت دیگری بود، یک عقدی در بقاع بود، دوباره در بیروت یه سخنرانی بود. این برنامه هفتگیشون بود.
یه کار استثنایی بود که معمولا کسی این زحمت رو به خودش نمیداد و آقای صدر این کار کرد. روزهایی میشد که ایشون شاید در روز 300 کیلومتر راه میرفت، نه پیاده. حالا میگیم 300 کیلومتر شاید با مقیاساتی که ما در ایران داریم رقم زیادی نباشه، اما با مقیاس لبنان این رقم بسیار بالایی است. شما تصور بفرمایید که طول لبنان از شمال ترین نقطه تا جنوب ترین نقطه 200 کیلومتر تقریبا، عرض لبنان هم یه چیزی حدود 40-50 کیلومتره، مجموعا یکم بیشتر از 10,000 کیلومتر مربع.
برای نخستین بار است که مردم سور روحانی ای را می‌بینند که جویای اوضاع و احوال آنان است. متواضعانه با آنان برخورد می‌کند و هم سفره غذای ساده آنان می‌شود. این رفتار سید موسی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مصطفی الحاج، مسئول سابق امنیت فرودگاه لبنان:
عطیت اشاره وقفت عن بعید ما كنت شايف الرقم السياره،
اشاره کردم ایستاد. از دور پلاک ماشین یا رنگش رو ندیده بودم. ماشین که ایستاد دیدم پلاکش شخصیه. معذرت خواستم. سید موسی توی ماشین بود. همون جور بود که شنیده بودیم. سیدی مثل ما، قشنگتر از ما، جوان. شنیده بودیم سید عبدالحسین شرف الدین مرد بزرگی را آورد.
عبدالحسین شرف الدین رجل عظیم العملاق.
درباره‌اش چیزایی شنیده بودیم که اومده و کار و فعالیت اجتماعیش رو شروع کرده و چه فعالیت اجتماعی. ماشین که ایستاد عذر خواستم، گفتم ببخشید، فکر کردم تاکسیه. گفت بیا بالا، بیا بالا عزیز من. گفتم آقا واقعا عذر میخوام. گوش نداد. گفت بفرما بنشین و من رو کنار خودش نشون. بهش گفتم حضرت عالی سید موسی صدر نیستید؟ گفت من موسی صدرم. بله من موسی صدرم. دستش رو گرفتم که ببوسم، نگذاشت. گفتم من هم مصطفی الحاجم. یه بار اومد پیش من فرودگاه، منتظر بود برادرش سید رضا بیاد. هواپیما تأخیر کرد، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت. گفتم آقا جان حتما گرسنه شدید. گفت آره به خدا، صبحانه نخورده از خونه بیرون اومدم. ای خدا سید گرسنه شه، من آتیش گرفتم. زنگ زدم رستوران، بهترین رستوران بود. گفتم اینا رو میاری؟ امام گفت چیکار میکنی؟ قد کن، قد کن تا بگم چی میخوان. گفتم خب بگی تا من بگم بیارن. گفت میگم قد کن دیگه عزیز من. گفتم آقا من دوباره زنگ میزنم و میگم که ایشون چی میل دارن، سفارش میدم. گفتم لابد میگه برای بریان یا همچین چیزی. گفتم بله آقا، چی میل میفرمایید؟ گفت من زندگی مثل مصطفی الحاجه، همون چیزی رو میخورم که فقرا میخورن. برام یه لقمه نون و پنیر بیار، زیتون بیار، از این چیزها. این چیه که برای من سفارش میدی؟ وقتی پولدارها دعوتمون میکنن میپذیریم که چیز یادشون بدیم، آداب یادشون بدیم، سر سفرهشون هم میشینیم، غذاشون رو هم میخوریم. اما خواهان این چیزا نیستیم. هر چه فقرا میخورن من هم همون رو میخورم.
نحن مش متقوقعين بس انا وياك ناكل ما ياكله الفقراء.
وقتی این رفتار رو، این دلسوزی رو، این محبت رو، این لبخند رو، این تواضع رو مردم میبینند که قبلا سابقه نداشته، خود به خود جذب این شخصیت روحانی میشن که سید هم هست. یعنی در اونجا برای سادات مردم احترام خاصی قائل هستند. سید اولاد پیغمبر که عمامه سیاه بسته و جنبه رهبری دینی هم داره و کم کم داره میره که این رهبری دینی رو تبدیل به رهبری سیاسی هم بکنه، این خیلی اهمیت پیدا میکنه.
و این داستان ادامه دارد.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن داشت، همسایه دیوار به دیوارت بود. لحظه سبز نیایش که لبت با میشد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف. 17:19 هست. موسای لبنان رو شنیدید و نزدیک میشیم به زمان پخش برنامه ستارگان کربلا. بررسی شهدای کربلا موضوع برنامه هست. حجت الاسلام رزاقی در این برنامه به ایراد سخن پرداختند. همراه شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف ستارگان کربلا رو به مدت 10 میشنویم.
السلام علیکم یا ابا عبدالله.
همه عالم مسئله عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب وفادار او را با این خصوصیت شناخته اند: فداکاری، ایثار در راه خدا و در راه تحقق اهداف الهی.
با شهیدان تو یا حسین، باد بر سر خان تو یا حسین، باد دلم حسرت کربلا.
ستارگان کربلا،
کربلا کربلا کربلا، کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شرمندگان عزیز، امشب هم به آسمان کربلا پر می کشیم و با یکی دیگه از ستارگان این حماسه آشنا می شیم.
رب العلا كربلا والقلب مشتاق إلى كربلا، شرفك رب العلا كربلا.
شهدای نهضت امام حسین علیه السلام افراد خاص نبودند و در سپاه اون حضرت از هر نژاد و نسبی حضور داشتند، سیاه و سفید، غلام و آزاد و عرب و عجم. منابع تاریخی نام دست کم 6 غلام رو در نهضت کربلا ثبت کردند. این غلام ها با حماسه آفرینی خودشون پیش از عاشورا و همچنین روز عاشورا جان خودشون رو در راه هدف امام حسین علیه السلام تقدیم کردند. سالم، غلام ابن ابی مدنیه کلبی، جون، جوین، منجه و قارب از جمله غلام هایی هستند که نامشون در فهرست شهدای کربلا ثبت شده. همچنین سلیمان، غلام امام حسین علیه السلام، اولین شهید نهضت حسینی بود که پیام امام رو برای مردم بصره برد و به دستور ابن زیاد دستگیر شد و به شهادت رسید. امشب از کسی سخن میگیم که ثابت کرد غلام بودن مانع از رسیدن به درجات والای انسانی نیست.
خوارزمی در مقتل الحسین نوشته است: جوان ترکی که قاری قرآن و عربیدان بود برای مبارزه به میدان آمد. او که از غلامان حسین علیه السلام بود نبرد را شروع کرد در حالی که چنین رجز می‌خواند: از ضربت شمشیر و نیزه من دریا آتش می‌گیرد و هوا از تیرهای من پر می شود. هنگامی که شمشیر در دست من برهنه شود، دل مرد بدخواه و بخیل به جان دادن می شکافد. سپس تعدادی را کشت. او را دوره کردند و به زمینش زدند. حسین علیه السلام به سوی او آمد و گریست و صورتش را بر صورت او گذاشت. او چشمانش را باز کرد و حسین را دید و لبخندی زد و به سوی پروردگارش ره سپار شد.
حسین، 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 مولای یا حسین.
پرتوی از ستارگان کربلا در سخنان حجت الاسلام المسلمین رزاقی.
حسین، 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 مولای یا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شهدای عظیم الشأن کربلا غلام ترکه، معروف به غلام ترک، برده دانشمند. شجاعت او بسیار ستودنی بود. او قاری قرآن بود. مورخین نوشتن او از ترکان دیلم بود، اما عاشق امام حسین بود. لحظه آخر وقتی دید امام حسین تنها شد، او اجازه میدان گرفت، حمله سختی کرد، جمعی از دشمنان رو به جهنم واصل کرد. امام در آخرین لحظات خودش رو در کنار این غلام ترک گذاشت و هو یجود و به نفسه و خده علا خده. وقتی دید غلام ترک در حال جان دادن است، امام صورتشون رو به صورت این غلام گذاشتند. هرگز گمان نمی کرد غلام ترک که امام حسین صورت به صورت او بگذارد. درسی که حرکت سید الشهدا در برخورد با غلام ترک به ما میدهد آن است که در دین ما ارزش از آن تقواست. فرقی بین غلام و حر، برده و غیر برده، طبقات مختلف جامعه از نظر اجتماعی نیست. آنچه که معیار ارزش دینداری و تقواست. از سوی دیگر هم غلام ترک هم به من و شما یاد داد که میتوان یک غلام بود و از امام دفاع کرد و نامش رو به عنوان شهدای کربلا ببرن که امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه به او نیز سلام کند و این جایگاه ویژه است برای این شخصیت. امیدواریم خدای متعال به همه ما درس تقوا و درس ایثار و دفاع از خط حق در هر موقعیتی عنایت کند و غلام ترک جناب واضح الگوی خوبی برای ما باشد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با زهیر و بریر و مسلم، با حبیب و انیس و قاسم، با سوید و سعید و سالم، مرد راه حسینی در پناه حسینی، با سپاه حسینی، مرد راه حسینی در پناه حسینی، با سپاه حسینی، یا حسین یا مظلوم یا
فروغ از ستارگان کربلا، حجت الاسلام و المسلمین، میر باقری.
یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا مظلوم.
حلقه اول اصحاب رو امام حسین یک جوری گزینش کرده و تربیت کرده اونها رو، یه جوری مراقبه بر اونها کرده، حتی در طول همین سفر و در شب و روز عاشورا صحنه‌ها رو ببینید، یک جوری حضرت مراقبه بر قلوب و احوال این اصحاب کرده که یک نقطه ضعف نشون نده. شما یک ضعف تو اصحاب امام حسین نمیبینی. خونها رو پیش روی ولی خدا دادن، چجوری هم دادن؟ یه جوری دادن که پیمانهاشون رو پر کردند در خدمت به ولی خدا. یعنی شما خللی در لشکر سیدالشهدا نمیبینید. یکی از لشکریان سیدالشهدا یه جمله گفته باشه خلاف توحید باشه، خلاف معرفت به ساحت مقدس ولی خدا باشه، این همونیست که فرمود انی لا اعلم و اصحابن اولا ولا خیرم من اصحابی، بهتر از اینها من نه سراغ ندارم. حضرت وقتی این حرفو میزنن که اصحاب جنگ بدر رو دوره قربت اسلام رو دیدن، فرمان انی لا اعلم و اصحابن اولا ولا خیرم من اصحابی، ببینید چه اصحابی تربیت کرده. اینها گلهای بوستان سیدالشهدا هستن. بریر که بدون امام حسین بریر نیست، حبیب که بدون امام حسین حبیب نیست. حتی اگه خود روز عاشورا هم امام حسین قلب حبیب رو نگیرد و ربطنا علی قلبه که در قرآن راجع به بعضی از اولیاء خدا داره، اگر نگیر اون قلب رو نمیتونه بایسته در مقابل شیطان، یه جایی کم میاره. این همه زیبایی و ظرافت و لطافت و دقت که در بندگی اصحاب در روز عاشورا شما میبینید، این همه آوازه ها از امام حسینه. تربیت اوست که حتی قمر بنی هاشم رو تربیت کرد.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین حسین.
عزیزان، به پایان این برنامه رسیدیم. تا فردا شب شما رو به خدای حسین می سپاریم.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. تقدیم شما کردیم برنامه کوتاه مدت ستارگان کربلا رو با کارشناس حجت الاسلام رزاقی. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگر ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و خاندان ایشان را به شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که سوگواری هاتون قبول باشه و در دعاها و سوگواری هاتون و توسلاتتون ما رو هم فراموش نفرمایید انشاءالله. اما 17:30 زمان پخش برنامه راز سرنوشت است. این برنامه اختصاص داره به بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام صادق علیه السلام که استاد فاضلی هیدجی در این باره صحبت میکنند. همراه شما 28 دقیقه راز سرنوشت رو میشنویم و انشاءالله بعد از اون باز هم در خدمتون خواهم بود.
إنا هديناه السبيل إنا شاكر